بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل سومی که بر وجود ذهنی قانع کردیم این بود که بعضی از قضایای موجبه رو داریم که قضایای صادقی هستند و فرد خارجی برای موضوعشون نداریم. اینها اگر فرد ذهنی برای موضوعشون نباشه میشن قضیه کاذب و چون صادقن باید فرد ذهنی داشته باشند، پس ما وجود ذهنی داریم. بر این دلیل این چنین اشکال شد که این چنین قضایایی همونطور که شما مثال زدید در این چنین قضایایی محمول امر ثبوتی است که برای موضوع اثبات میشه. سلام علیکم. منظور از این که امر ثبوتی چیست؟ یعنی محمول امریست که در خارج ثابت است یا امریست که در ذهن ثابت است؟ اگر بگید در خارج ثابت، ممکن نیست، زیرا که موضوعش در خارج ثابت نیست تا این محمول در خارج ثابت باشه. و اگر بگویید در ذهن ثابت هست می شود مصادره. دو جواب دادن. جواب اول بله دو جواب دادن بعدن دو جواب رو عرض خواهم کرد وقتی که لازم بشه. می فرمان اشکال به دو صورت تقریب میشه. جواب هایی که داده شد، جواب اول به تقریب دوم وارد نیست. تقریب دوم رو باید با جواب دوم جواب داد. حالا تقریب میکنم، بعدم جواب ها رو دو مرتبه تکرار میکنم تا معلوم بشه که بر تقریب اول جواب، بر تقریب دوم جواب اول کافی نیست. یک بار اشکال رو تقریب میکنم با توجه به اثبات که این محمول رو اثبات میکنیم برای موضوع. اثبات فی الخارج است یا فی الذهن. یک بار تقریب میکنن با توجه به ثبوت که این محمول امر ثبوتی است، ثبوتش در خارج است یا ذهن. پس دو تا اشکال داریم یا یک اشکال دو جور بیان میشه. یکی با توجه به اثبات که این حکم رو شما اثبات میکنید در خارج اثبات میکنید یا در ذهن. دوم با توجه به ثبوت که این حکمتون ثبوتیست، ثبوتی در خارج است یا ثبوتی در ذهن. حالا اشکال به بیان اول. گفتن شما در استدلالتون اینطوری استدلال کردید که ما در قضایایی که موضوعشون فرد خارجی ندارد محمولی رو برای این موضوع اثبات میکنیم و چون فرد خارجی برای موضوع نداریم، برای اینکه قضیه صادق بشه، کاذب نشه، ناچاریم که فرد ذهنی برای موضوع قائل بشیم تا این اثباتمون درست باشه. یعنی چیزی داشته باشیم که محمول رو برش اثبات کنیم. اون چیز رو در خارج نداریم، باید حتما در ذهن داشته باشیم. این استدلال شما. ما میگیم که این محمول رو در خارج اثبات میکنی برای این موضوع یا در ذهن اثبات میکنی. اگه در خارج اثبات کنی که باطله، چون فرد خارجی نداری، موضوع فرد خارجی نداشته، چطور محمول رو در خارج اثبات میکنی؟ اگر در خارج اثبات میکنی برای افراد خارجی باید اثبات کنی. در خارج نمیتونی چیزی رو برای افراد ذهنی ثابت کنی. اگر اثباتت در خارج است، افرادت هم باید در خارج باشه و چون افراد خارجی برای موضوع نیست، پس اثبات نمیتواند در خارج باشه. و اگر بخواهی در ذهن اثبات کنی، معناش اینه که در ذهن هم موضوع رو داری هم محمول رو داری، بعدم داری اثبات میکنی محمولی رو که در ذهن داری برای موضوعی که در ذهن داری. و این میشه مصادره. ما هنوز اول کلاممونه که ما محمولی در ذهن داریم، موضوعی در ذهن داریم یا نداریم. اگر داشتیم که اختلاف نداشتیم. ما داریم بحث میکنیم که موضوع و محمول تو ذهنمون هست یا نه. شما میگید در ذهنمون اثبات میکنیم. اگر در ذهنتون اثبات میکنید، وقتی اثبات در ذهن باشه، طرفین هم باید در ذهن باشن. پس شما دارید در ذهن دلیلتون این چنین اخذ میکنید که موضوع و محمولی رو در ذهن داریم و اثبات هم در ذهن داریم انجام میدیم. این همه مصادره است. یعنی اون چرا که مدعاش در دلیل اخذه. این تقریب اول استجاب اشکار بود که توجه کردیم در این تقریب همونطور که ملاحظه شد ما به خود محمول کار نداشتیم که ثبوتی یا سلبی، اصلا کاری به محمول نداشتیم. در این تقریب حرف ما این بود که شما که محمول دارید برای موضوع اثبات میکنید، ظرف اثباتتون کجاست؟ ظرف اثباتتون خارجه یا ظرف اثباتتون ذهنه؟ اگر خارج باشه محاله، اگر ذهن باشه مصادره است. تقریب دوم استدلال اینه که ما میگیم محمول ثبوتی است، کجا ثابت است؟ محمول شما که ثبوتی است کجا ثابت است؟ در خارج ثابته یا در ذهن ثابته؟ که جلسه گذاشتن ما این تقریب رو ذکر کردیم، همین تقریب دوم رو گفتیم، تقریب اول رو نگفته بودیم. حالا تقریب اول رو از رو میخونم، بعد تقریب دوم رو توضیح بیشتری میگم تا بعد برسیم به بقیه مطلب. صفحه 204 بودیم، صفحه 9. و علما هذا الایراد، یعنی ایرادی که بر دلیل دوم وجود ذهنی وارد شده بود، چون ما با فلا یرد علیه این اریده از ثبوت فر خارج و محالون او فرشن و مصادرتون بیانش کردیم، این ایراد قدیورد به اعتبار اثبات و قدیورد به اعتبار ثبوت. گاهی توجه میکنیم اثبات رو بعد ایراد میگیریم، گاهی توجه میکنیم ثبوت رو بعد ایراد میگیریم. دو توجه داریم و دو جور ایراد رو طرح میکنیم. علل اول، بنابر این که ما اثبات رو اعتبار کنیم، ایراد به این صورت تقریر میشه. یا قرر این ایراد به انکه این زعم تا انکه، یعنی تویی که این سلال دوم رو برای وجود ذهنی آوردی. این زعم تا انکه توجد و تثبت تلکل احکام مثل خارج، اگر جمان میکنی که ایجاب و اثبات کردی این احکام ثبوتی را که بر موضوع بر شیئی که موضوع خارج افراد خارجی نداره مترتب شده، اگر تو اثبات کردی این احکام رو در خارج برای موضوعی که ذکر شد، موضوعی که ذکر شد یعنی موضوعی که قبلا گفتیم، موضوعی که فرد خارجی نداره، یا موضوع مذکور یعنی موضوعی که در چنین قضیه ذکر میشه، هر دو میتونید مذکور رو معنا کنید. مذکور یعنی در عبارت ما ذکر شد که ما معرفیش کردیم، گفتیم موضوعی است که بی فرده، فرد خارجی نداره. یا مذکور در قضیه است موضوعی که مذکور در چنین قضیه، چنین قضیه یعنی قضیه‌ای که موضوع است فرد خارجی نداره. هر دو معنا درسته و مفاد هر دوشون هم یکیه. اگر منظورت اینه که احکام رو در خارج برای موضوعی چنینی اثبات کنی، فذلک باطلان قطعا، این دلیل باطل، این ادعای شما و زعم شما قطعا باطله، زیرا صدق مثل چنین حکمی موقوف است. صدق یعنی همون ایجاب، یعنی اثبات. اثبات چنین حکمی بر موضوعی موقوف است بر وجود موضوع فر خارج. شما داری در خارج اثبات میکنی، چون در خارج اثبات میکنی موضوعت باید تو خارج باشه. اگر در ذهن اثبات میکردی احتیاج نبود که موضوعت در خارج باشه، ولی داری در خارج اثبات میکنی، پس موضوع رو در خارج باید داشته باشی. و این زعم که انکه تثبت ها لهو فی ذهن، اگر گمان میکنی که تو اثبات میکنی این احکام رو لهو، یعنی برای چنین موضوعی اثبات میکنی فی ذهن، این احتیاجی به وجود خارجی موضوع نداره. به وجود ذهنی موضوع هم اکتفا میکنه، ولی فضالک مصادرتون، مشکلش اینه که این مصادره است، این دیگه دلیل میشه این مدعا. این تقریب اول برای اشکال. تقریب دوم برای اشکال که با تقریب اول روشن‌تر شد و در جلسه گذاشتم همین تقریب گفته بودیم، لزا خیلی نباید معطلش بشین، اینه که کاری به ایجاب و اثبات نداریم که تو چی رو اثبات میکنی بر موضوع. اون بیان اولمون بود، کار به خود همین محمول داریم. این محمولی امر ثبوتی است. حالا این امر ثبوتی که داریم اثبات میکنیم اون یه مطلب قبلی است، ولی حالا خود همین امر ثبوتی رو ملاحظه میکنیم. امر ثبوتی کجا ثابته؟ توی خارج ثابته یا توی ذهن ثابته؟ اگر اولا به شما میگیم که حق نداری که این چنین حکم ثبوتی رو مترتب کنی بر این چنین موضوعی، حمل و ثبوتی رو بر موضوعی که فرد خارجی نداره اصلا نمیتونی حمل کنی. بعد میگیم سلمنا، قبول میکنی که حمل امر ثبوتی بر موضوع جایزه، ولی شرط میکنیم که موضوع باید فرد خارجی داشته باشه. که این سلمنا خیلی از این حرفا قبل فاصله نگرفت. قبلا گفت حق نداری حکم ثبوتی رو بر موضوع چنینی که فرد خارجی نداره هم کنی. حالا میگه بر فرض هم کردی، باید یک کاری کنی که موضوع وجود خارجی داشته باشه. چرا؟ چون حکم ثبوتی است، و چون حکم ثبوتی است حتما باید موضوع در خارج باشه. پس چنین حکم ثبوتی رو نمیتونی در چنین قضیه بیاری. بنابراین اگر مرادت از ثبوت ثبوت فل خارجه، همونطور که قبلا گفتیم نمیتونی تو چنین قضیه بیاری. نمیتونی بیاری رو دو جور بیان میکنی. نمیتونی بیاری یعنی حق نداری این چنین حکمی رو بر موضوعی که فرد خارجی نداره هم کنی. بعد با یه سلمنا عبارت عوض میکنی، میگیم اگرم هم کردید باید موضوع در خارج موجود باشه. پس در هر دو حال میگیم در چنین قضیه ای که موضوع وجود خارجی نداره، حق نداری از محمولات ثبوتی استفاده کنی. پس اگر منظور محمول ثابت فل خارج است، در چنین قضیه‌ای نمیاد. و اگر منظور محمول ثابت فل ذهنه که مصادره است، زیرا که ما هنوز اول کلام میمونه که آیا ما چیزی در ذهنمون داریم یا نداریم. شما میگید این محمول رو در ذهن داریم، از با استفاده از این که محمول در ذهنه میخوای ثابت کنی که موضوع رو هم در ذهن داریم، در حالی که ما در همون اولش حرف داریم این محمول چطوری تو ذهن داریم که به کمک او بخوای اثبات کنی که موضوع رو هم در ذهن داریم. همین که میگی محمول رو در ذهن دارم مصادره است، چون دلیل، چون مدعای ما این است که امری در ذهن داریم. مدعای شما اینه که ما امری در ذهن نداریم. الان در بیان دلیل بر مدعای خودتون این مطلب رو مفروغ الف فرض کردید که محمول در ذهن دارید. خب این اول کلامه. بله اگر محمول در ذهن داشته باشید، موضوع را میتونید تو ذهن داشته باشید، خیلی چیزا میتونید تو ذهن داشته باشید. به معنی که ثابت بشود امری میتواند در ذهن باشد، فرق بین این امر و بقیه امور نیست. همه دیگه میتونن تو ذهن باشن، مگر چیزی خارجیت عین ذاتش باشه نتونه تو ذهن بیاد که اونم مقرر به وجود ذهنی هم قبول داره. پس اگر مرادتون از ثبوت ثبوت خارجی باشد، یعنی محمول در خارج ثابت است، در چنین قضیه‌ای نمیتونید بیاریدش. و اگر منظورتون ثبوت محمول در ذهن باشه، مصادره است. اینم تقریب دوم برای اشکال که از لفظ ثبوت استفاده شد نه از اثبات. و علف شانی، بنابر این که ما اعتبار کنیم ثبوت را یقرر، یعنی یقرر و حاضر ایراد، ایرادی که در جلسه گذشته توضیح دادیم، این چنین تغییر می شود. به هم نکرد تویی که می خواهی قضیه چنینی بسازی و از چنین قضیه استدلال کنی و وجود ذهنی رو نتیجه بگیری، اگر اراده کردی به احکام ثبوتیه احکام و اموری رو که در خارج ثابتن، این چنین بر تو اشکال میکنه که قبول نداریم که ما بتونیم حکم کنیم به ها بچنین احکامی و بچنین اموری بر موضوعی که لا وجود لهو فی الخارج. اصلا از اول نمیتونیم چنین قضیه تشکیل بدیم. موضوعی که در خارج نیست، امری که در خارج است براش ثابت نمیشه. امر خارجی رو نمیتونیم برای چیزی که خارجی نیست ثابت کنیم. پس اصلا حق نداری چنین قضیه تشکیل بدیم. ولو سلم بر فرض که حکم کردن جایز باشه، حکم کردن بر افراد موجود فی الخارج جایزه، نه بر افراد که موجود خارجی نیستن. ولو سلم بر فرض قبول کنیم حکم کردن رو، میگیم محکوم علیه باید موجود فی الخارج باشه. پس در قسمت اول اجازه ندادیم اصل حکم کردن رو، در قسمت دوم اجازه میدیم حکم کردن رو، ولی شرط میکنیم که موضوع در خارج موجود باشه. تفاوت بین اون قبل از لوسلم و بعد از لوسلم فقط همینه، ولی مفاد هر دوش یکیه. و الا قبلش میگه که اگر حکم میکنی، حق نداری حکم کنی بر موضوعی که در خارج موجود نیست، احکام ثبوتیه رو حق نداری حل کنی. در دوم میگه حالا اگر هم خواستی حل کنی هم بکن، ولی سعی کن که موضوع در خارج موجود باشه. مفاد هر دو اینه که اگر موضوع در خارج موجود نیست، چنین قضیه نمیتونی تشکیل بدی. بله بله خب اول سلام نسلم، دوم چیه؟ اولی سلام نسلم، دوباره نسخه سلام نسلم، فرق نداره. خب پس نتیجه این حرف این شد که اگر منظورتون از محمول ثبوتی محمول ثابت فی الخارج باشد، در چنین قضیه به کار گرفته نمیشه، نمیتونی او رو خوش قرار بدی مگر موضوع موجود باشه. اگر موضوع موجود نیست، او رو نمیتونی محمول قرار بدی. این اشکال اول در فرضی که منظور از ثبوت ثبوت خارجی باشه. و این بله من نسخه رو همه نیمانه شد نسخه شما چیست؟ همینطوره ایرادی نداره. و این عرب طبه ها اگر اراده کردی به ها، یعنی به این احکام و امور ثابت فی الخارج اراده کردی، بله به این احکام و امور ثابت اراده کردی، امور ثابت فی الذهن رو فضالش مصادراتون که توضیح داده. خب توجه شدیم که اشکال به دو صورت تقریر شد و بیان می فرماد که وقتی به اشکالی که آقایون کردن مراجعه می کنیم، ظاهر عبارتشون رو می بینیم نظرشون به تقریر دومه نه به تقریر اول. یعنی مشکل این است که محمول ثبوتی است. وقتی میپرسن این محمول ثبوتی در خارج ثابته یا در ذهن ثابته، اگه در خارج ثابته در چنین قضیه به کار نمیره، اگه در ذهن ثابته مستقل است. مشکلشون این نیست که این محمول رو برای چی اثبات کردی، برای چه چیزی اثبات کردی. در ایجاب اشکال نکردن، ولی ایجاب ها ممکنه مورد اشکال قرار بگیره. یعنی نگفتن این محمول رو ایجاب کردی و اثبات کردی فی الخارج، یا ایجاب کردی و اثبات کردی فی الذهن، اگر در خارج اثبات کنی محال است، اگر در ذهن اثبات کنی مصادر است. اینو نگفتن، به این صورت حرف نزدن. پس تقریر اول به صورت اشکال مطرح نشده، تقریر دوم به صورت اشکال مطرح شده. اگر تقریر دوم مطرحه، جواب اولی که ما در جلسه گذشته بیانش کردیم جواب به جایی نیست. جواب اول این بود که مرادمون از احکام ثبوتی احکام اثباتی است، احکام ایجابی است. یعنی ما نمیخوام ببینیم که خود این احکام ثابتن یا نه، میخوام ببینیم این احکام رو برای چه چیزی اثبات کردیم. اگر برای موضوعی که در خارج نیست اثباتش کنید، اشکال دارد. بله اشتباه گفتم. دلیلمون این بود که برای چه چیزی این احکام رو اثبات کردی. اگر اثبات کردی برای چیزی، باید اون چیز موجود باشد، و چون در خارج برابر فرضی که داری موجود نیست، پس باید در ذهن ثابت باشد. دلیل شما اینه. یعنی دلیل رفته سراغ اثبات، کاری به ثبوت محمول نداشته، گفته این محمول، حالا هر چی از ثبوتی یا سلبی، این محمول رو داری اثبات میکنی، پس باید اون چیزی که این محمول براش اثبات میشه وجود داشته باشه تا بتونی محمول رو براش اثبات کنی، و چون در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. استدلال اینطوری بود، یعنی استدلال ناظر به اثبات بود. بنابراین به ایراد کننده میگیم شما چه گفتید محمول ثبوتیست، ثبوتش به ذهن است یا فعل خارج است، حرف درست نیست، اصلا ما بحث از ثبوت نداریم، ما بحث از اثباته. این جواب اولی بود که ما در ذهن سبودسته گفتیم. شعر میفرماد اگر تقریب دوم رو تقریب اشکال بگیریم، این جواب اول فایده نداره، چون در تقریب دوم اصلا بحث در اینه که ثبوت مشکله، وقت جواب میدیم که بحث ما در اثباته. خود طرف ثبوت رو مطرح کرد و شما باید با فرض این که ثبوت مطرحه جوابش رو بدید، نرید سراغ ایجاب و اثبات. شما با این جواب بحث رو اصلا منحرف کردید. بحث سائل و بحث مستشکل در احکام ثبوتیه بوده، نه در ایجاب و اثبات این احکام برای موضوعات. شما بحث او رو منحرف کردید، از این سراغ اثبات و ایجاب. این جواب دادن نیست که، یعنی جواب به این صورت باید باشه که شما حرف مستشکل رو ببینید و در همون محدوده ای که اون حرف زده جوابشو بدید، نه محدوده حرف او رو عوض کنید بگید خب حالا که عوض شد اشکال مرتفع شد. بنابراین جواب اولی که ما در جلسه گذشته گفتیم به درد تقریب دوم نمیخوره. پس باید ما جواب دوم رو از دو جواب گذشته برای تقریب دوم ذکر کنیم. جواب دوم این بود که ما منظورمون از احکام ثبوتیه ثبوت مطلقه، ثبوت فی الجمله است، نه ثبوت فی الخارج است و نه ثبوت فی الذهن است. اگر مقید کنیم ثبوت رو به فی الخارج، شما اشکال میکنید که این محاله. اگر مقید کنیم به فی الذهن، اشکال میکنید که مصادر است. ما مقید به هیچ کدوم از این دوتا نمی کنیم. ثبوت رو همون تفصیل جمله و مطلق میذاریم، هیچ کدام از این دو اشکال وارد نمیشه و استدلالمون هم همون که جلسه گذشته گفتیم تمامه. و بعد هم این هم دیروز جواب دادیم، همین چی شما میتونیم الان هم میخواه هست دارم. و بعد هم ممکنه شما به ما بگید که ثبوت دو فرض بیشتر نداره، یکی فرض خارجی، یکی فرض ذهنی. خب بر فرض مقید نکنی، در واقع مقید به یکی از این دوتا هست. ما جواب میدیم که انحصار یک کلی در افراد مستلزم مقید شدن اون کلی به اون افراد نیست. اگر مقیدش کردی مقید میشه، اگر مقید نشدی میتونی مطلق ملاحظه کنی. این بستگی به لحاظ ما داره، ما میتونیم قطع نظر کنیم از دوتا قید و امری رو مطلق تصور کنیم، هیچ اشکالی نداره. بله اگر قید رو هم ملاحظه کردیم اون وقت یکی از دو اشکال پیش میاد. اگر قید خارج رو ملاحظه کردی استحاله است، و اگر قید ذهن رو ملاحظه کردی مصادر است. ولی اگر هیچ کدوم رو ملاحظه نکردی که میتونی ملاحظه نکنی، مطلق رو ما عقل ما میتونه مطلق رو ملاحظه کنه بدون توجه به قید. اگر هیچ کدوم رو ملاحظه نکردی اشکال وارد نمیشه، اشکال از اون قید فعل خارج افر ذهن درست میشه که تو حق داری اون دو تا قید رو ملاحظه نکنی، مطلق رو ملاحظه کنی. این خلاصه جواب دوم بود. این جواب دوم رو میشه جواب از تقریب دوم اشکال قرار داد، ولی جواب اول رو که بحث از ثبوت برده سمت اثبات نمیتوان جواب تقریب دوم قرار داد. خب آیا میشه جواب تقریب اول قرار داد؟ یعنی بالاخره تقریب اول هم گفته میشه ولو دیگران نگفتن. الان شما گفتی بله،
شما مثلا بحث
اثبات شما اشکالی که ما با اشکالی که مستشکل بر دلیل وارد کرد، ثبوت در اون اشکال ثبوت اعتبار شده بود، در جواب اثبات اعتبار شد. خب معلوم این جواب اون سوال نمیخوره، اکتفا کرده بود. ما یه قال اینا نحکم علی المعتمد و احکام ثبوتیه سمعناه و احکام و نیجابیه شغور رو مثلا نشد، فقط یک شکو گفت. گفت منظور اون از ثبوت اثباته، نه که گاهی ممکن است ثبوت باشد گاهی اثبات باشه. شما می فهمید ثبوت مثلا مثلا شمینی هر دوشو گفت، هر دوشو نگفت، فقط گفتش که معناه ها احکام ایجابیه، یعنی فقط یک شکل مستر کرد. اشکال ما بر اونجا نیست که شما دارید دوشو میگید، اشکال ما بر اون قسمت نیست که دیروز خوندید. بله خب، پس توجه کردیم که اشکال دوم میتواند تقریب دوم رو جواب دوم میتواند تقریب دوم اشکال رو جواب بدهد، ولی جواب اول نمیتواند، چون جواب اول از بحث مستشکل بیرون رفت. مستشکل بحثش در ثبوت بود، جواب ناظر شد به اثبات، و چنین جوابی جواب اشکال نیست. این تمام حرف لاحیتی داره. خب حالا یه سوال تو ذهن خود ماها پیش میاد که اگر کسی اشکال رو به تقریب اول اشکال کرد، یعنی اثبات رو اعتبار کرد، این رو چطوری جواب داد؟ جواب اول کافیه؟ جواب اول هم جواب دوم که کافی نیست، چون در جواب دوم ما ناظر به ثبوت بودیم. حالا اگر اشکال ناظر به اثبات باشه، جواب دوم براش کافی نیست، جواب دوم برای تقریب دوم اشکال کافیه. جواب اول برای تقریب دوم کافی نبود، برای تقریب اول هم کافی نیست، چون در تقریب اول گفت اگر مرادت از اثبات اثبات خارجی باشد محال است، اگر اثبات ذهنی باشد مصادر است. خب ما میگیم مرادمون اثباته، خب دوباره سوال میکنه از ما که مرادتون کدام اثباته، اثبات خارجی است اثبات ذهنی؟ نمیتونیم جواب اول رو کافی بدونیم مگر از جواب دوم استفاده کنیم که مرادمون مطلق اثباته. در جواب دوم گفتیم مرادمون مطلق ثبوته، حالا در این جواب میگیم مرادمون مطلق اثباته. جواب اول کافی نیست مگر جواب دوم رو زمینه کنیم. اخ جواب دوم در صورتی که ثبوتش را به اثبات تبدیل کنیم میتواند جواب باشد از تقریب اول، که در تقریب اول گفته شد اثبات خارجی مرادته محال است، اثبات ذهنی مرادته مصادر است. جواب میدیم نه خارجی مرادمونه نه ذهنی مرادمونه، اصل اثبات مرادمونه. و هیچ اشکال هم نداره که ما به مطلق توجه کنیم، قید رو غافل بشیم، یعنی قطع نظر کنیم از قید. پس مرادمون مطلق اثباته، نه خارجی تنها که اشکال کنید به استحاله، و نه ذهنی تنها که اشکال کنید به مصادره. بنابراین جواب دوم هم میتواند تقریب دوم رو جواب بدهد، هم میتواند تقریب اول رو جواب بده. منتها اگر خواستیم تقریب دوم رو جواب بدیم، ثبوتش رو باید اثبات کنیم. اگر خواستیم تقریب اول رو جواب بدیم، اما اگر خواستیم تقریب دوم رو جواب بدیم، ثبوت به حال خودش باقی میمونه. ولی ایراد المنقول، و این من عبارت بخونم، ولی ایراد المنقول ظاهرون فشانی، ایرادی که نقل شد در جلسه گذشته خوندیمش، ظاهر در تقریب دومه. سلایت تجهل جواب الاول، جواب اول دیگه متجه و خوب نیست، چون جواب اول ناظر به اثبات بود در حالی که ایراد ناظر به ثبوته، یعنی جواب با ایراد و با اشکال سازگاری نداره. بل یه جواب و بل جواب ثانی، یعنی این تقریب دوم رو باید به جواب ثانی جواب داد که میگفت ثبوت عامه و ما همین ثبوت عام رو ملاحظه میکنیم. خب حالا بفرمایید. جواب دوم جواب درستیه. دقت کنید، ما نمیگیم در خارج مطلق رو داریم بدون قید، که شما اشکال کنید مطلق یا مردد است یا مقید. مطلق مردد نداریم، پس مطلق باید مقید باشه یا مقید به خارج یا مقید بده. این حرفا که شما میفرمایید مال خارج و درست است، اما در ذهن خدا به ذهن ما این قوت رو داده که مطلق و مقیدی که کنار همه از هم جداشون کنیم. نه ما مطلق و مقید رو جدا میکنیم، لازم و ملزوم هم جداشون میکنیم. نه لازم و ملزوم رو، متحدها رو جدا میکنیم. ماهیت وجودی که با هم متحدن، ماده و صورتی که با هم متحدن همه رو جدا میکنه. عقلمون قدرت رو داره که دو چیزی رو که با هم محکم کنار همه رو از هم جداش میکنه. دومون ایسا جده شد نه حالا تو ذهنمون نمیگیم، مطلق رو ذهن ما میتونه بدون تغییر ملاحظه کنه. حالا ملاحظه کند یعنی در ذهن می آید یا نمی آید، نه این بحث رو نداریم. ولی اگه بگیم در ذهن می آید مصادره کردیم، نمیگیم در ذهن میاد، میگیم ذهن ما میتونه این کار بکنه. اون کسی که منکر وجود ذهنی که ذهن قبول داره و قبول هم داره که ذهن میتونه چیزایی رو تصور کنه و قبول هم داره که ذهن قدرت تفکیک و تحلیل داره، این هم رو قبول داره، میگه چیزی تو ذهن ما نمیاد. ما در بیانمون نمیگیم چیزی تو ذهنمون آمد که بهش مصادره، ما میگیم عقلمون میتواند تحلیل کند مطلق رو و بدون قید ملاحظهش کند. وقتی بدون قید ملاحظه کرد، ما به همین مطلق بدون قید استدلال میکنیم، نه قید خارج میاریم تا اشکال استحاله پیش بیاد، نه قید ذهن میاریم که اشکال مصادره پیش بیاد. ما خود این مطلق رو ملاحظه میکنیم. حالا با ملاحظه مطلق چیزی تو ذهنمون میاد یا نمیاد؟ نه، نمیگیم چیزی به ذهنمون میاد، چون اگه بگیم چیزی به ذهنمون میاد طرف این مصادره کرد. ما میگیم فقط ملاحظه میکنیم. خب وقتی ملاحظه کردیم جواب داده میشه. احکام ثبوتی یعنی احکامی که ثابتن. حالا کجا ثابتن دیگه ادامه نمیدیم، هیچ اشکالی نداره، جواب درستیه. با توجه به قدرتی که ذهن داره جواب درسته. شما دارید میرید سراغ خارج، به حق هم با شماست اگر بریم خارج، ولی ما نمیریم خارج. اگر بریم خارج، این ثبوت که مطلق است یا باید مقید به ذهن باشد یا باید مقید به خارج باشد. ممکن نیست به طور مطلق ما داشته باشیم، اما تو ذهن میتونیم، تو ذهن کار میکنیم، به لحاظ ذهن میتونیم مطلق داشته باشیم بدون خیلی. یعنی در ذهن سه چیزه، در خارج دو چیز. در خارج یا این مطلق مقید به خارج است یا مطلق مقید به ذهن است. اما در ذهن ما سه چیزه، یا مطلق است یا مطلق مقید به ذهن یا مطلق مقید به خارج. ما در ذهن سه چیز داریم، وقت اون سومی رو که مطلق است لحاظ میکنیم، اسم قید هم نمیاریم تا شما اشکال کنید به استحاله یا به مصادره. ثبوت
الان موضوع ما ما
به سوپ کار کردن کار دارید یا خود معمول سوزی کار؟
این معمول
خاطر این موضوع، نه اینو عرض نمی کنم، این که تقریبا اول اشکاله. این معمول باید بیاد رو موضوع، یعنی بحث رو دارید این سراغ سمت اثبات. نمیخوام
خب
شما پس تقریبا اول دارید میگی؟
نه از دیگه ای داریم نه به از
مقتنم بله بله
بله یه تدیه آیا میتواند
موضوعش یه جا باشه محمولش
یه جا
دیگه؟
ما یه موضوع تو
ذهنه،
اما
مولا
تا
ثبوته،
مقام
ثبوته،
مقام
اشتراک نیست. اصلا بحثا مقام ثبوت اصلا نداریم، کجا رفتی شدن؟ اصلا مقام ثبوت اصلا نداریم. نه بحث دوم اینه که خود محمول هم رو ثبوتی، این مال دوم. اول این است که این محمول ها رو به ثبوتی سلبیش کار نداریم، این محمول داره اثبات میشه برای موضوع، این مقام اثبات کار نداریم، داره اثبات میشه برای موضوع. مقام اثبات مقام علمه، مقام ثبوت مقام واقعه. ما الان اصلا بحث در مقام اثبات و ثبوتی به این معنی که ما میفرمایید نداریم. بحث ما اینه که این محمول ثبوتی یعنی خودش موجب است، کجا ثابته؟ یک اشکال. یک اشکال این محمول رو برای موضوع اثبات میکنید، کجا اثبات میکنید؟ در چه ظرفی اثبات میکنید؟ در ظرف خارج اثبات میکنید؟ در ظرف ذهن اثبات میکنید؟ دو تا اثبات به این صورته. یکی ملاحظه میکنه خود محمول رو که گفتیم ثبوتیست، میگه کجا ثابته. یکی ملاحظه میکنه اثبات این محمول در موضوع، میگه در چه ظرفی داره اثبات میشه. اصلا ربطی به مقام اثبات ثبوت نداره. وقت اگر شما اینجوری بگید این محمول رو برای چی اثبات میکنید، برای چه چیزی اثبات میکنید، تقریبا اول دارید میشه. این محمول کجا ثابته، تقریب دوم دارید میگید. جواب دومی که ما دادیم به تقریب دوم کار داشت، میگفت این محمول کجا ثابته کار نداریم، این محمول ثابته. جواب این بود، ما میگیم محمول ثابته، نمیگیم کجا ثابته، نمیگیم خارج تا اشکال کنید، نمیگیم ذهن. اگر هم ذهن ما میتونه بگه این محمول ثابته بدون اینکه مقایرش کند به خارج یا ما قیدش کنیم جواب ما این بود یعنی دارن درست ایرادی نداره. لقد یجاب جواب سومی داده میشه که ایشون بعدها این رو جواب دوم قرار میده. دقت کنید چی عرض میکنم، بعدها براتون روشن بشه. صفحه بعدیشون این رو جواب دوم قرار میده، بعد میگه جواب اول درسته، این جواب دوم غلطه. جواب اولش منظور اون دو جوابیست که از شرح مقاصد یعنی از کلام تفتازهی نفته این که دیروز خوندیم، اون دو جواب که جواب اول داشت و جواب ثانی داشت. جواب اول منظور اون دو جوابه که بعداً باید بگیم جواب اول جواب اول، بیان اول جواب اول یا بیان دوم جواب اول، چون اونا خودش دو بیان داشته که جواب اول. این میشه جواب دوم که الان میخوام بخونم. ولی در ظاهر جواب سومه. قبل از اینکه من این جواب رو شروع کنم یه مقدمه از خارج عرض کنم. قضایا تقسیم میشوند به این تقسیمی که میخوام عرض کنیم، به موجبه محصله، موجبه معدوله، موجبه سالبت المحمول و سالبه. سه چهار تا از اقسام قضایا زیاده و این تقسیمی که دارم عرض میکنم میشه چهار تا. موجبه محصله قضیه ایست که محمولش امر ثبوتی است و برای موضوع اثبات شده. هم محمول ثبوتی است، همین محمول ثبوتی برای موضوع اثبات شده. مثلا الانسان و حیوان، خود حیوانی امر ثبوتی است، برای انسان هم اثباتش کردیم، اینی که موجبه محصله. موجبه معدوله قضیه است که محمول از ثبوتی نیست، ولی این محمولی که ثبوتی نیست برای موضوع اثبات شده. در بخش اثبات با موجبه محصله یکیه. در موجبه محصله محمول برای موضوع اثبات میشد، در معدوله محمول برای موضوع اثبات میشه. فرقشون اینه که در موجبه محصله محمول ثبوتی بود، در موجبه معدوله محمول سلبیه. زیدون غیر بصیرن، این غیر بصیرن امر سلبی است که داره اثبات میشه بر موضوع. فرق بین موجبه محصله و موجبه معدوله با این بیان معروف. خب سالبه بعضش روشنه، سالبه محصله بعضش روشنه. سالبه محصله اینه که محمول ثبوتی را از موضوع سلب میکنه. در ایجاب اثبات میکردیم محمول ثبوتی رو، در سالبه محمول ثبوتی رو سلب میکنیم. لیس الانسان به حجر، که محمول ثبوتی رو که حجره از انسان سلب میکنیم. این میشه سالبه محمول. تمام حرف سر موجبه سالبه محموله که این هم باید با سالبه تفاوت روشن بشه، هم با موجبه معدوله. تفاوتش با موجبه محصله روشن احتیاج به گفتن نداره. مثال این اصلا الانسان و لیسه به حجر، از الانسان و لیسه به حجر میشه سالبه، میشه موجبه سالبه تا محمول. اولا فرق بین این قضیه با معدوله باید روشن بشه، ثانیاً با سالبه باید روشن بشه. با سالبه محصله با موجبه معلومه، الانسان و لیسه به حجر با الانسان و حیوانم فرق داره، چون در موجبه شما حرف سلب اصلا ندارید در موجبه محصله، ولی در سالبه معمول حرف سلب دارید. حالا این حرف سلب رو چی کارش میکنیم الان بیان میکنم، ولی فرقش با موجبه محصله روشنه. چون در موجبه سالبت المعمول حرف سلب دارید، در موجبه محصله حرف سلب ندارید. این را بازه. اما فرقش با موجبه معدوله چیست؟ در موجبه معدوله حرف سلب خارج از قضیه نیست، جزء محموله، پس خارج از قضیه نیست. وقتی میگید زیدون غیر و بصیرن، این غیر و بصیرن تماما محموله، جزئیش غیره، جزئیش هم بصیره. پس غیر چه حرف سلبه از قضیه خارج نیست، جزء المحموله. اما در سالب موجبه سالبت المحمول حرف سلب جزء قضیه نیست، حرف سلب خارج از قضیه است که بر رابطه وارد میشه و رابطه رو میبره، نه جزء موضوعه، نه جزء محموله، نه جزء رابطه است، بلکه وارد بر رابطه است، امر خارجیه. پس فرق بین موجبه سالبت المحمول و معدوله روشن شد. معدوله، در معدوله حرف سلب جزء محموله، ولی در موجبه سالبت المحمول جزء محمول نیست. مهم فرق موجبه سالبت المحمول با سالبه محصل است، این مهمه که خیلی فرق نذاشتن، از جمله مستشکل هم فرق نذاشته. بعد مرحوم الهی اشکال میکنه که باید فرق بذاری. در سالبه محصل ما چهار چیز داریم، دقت کنید، چهار چیز داریم. تصور موضوع، مثلا وقتی میگیم لیس الانسان به حجر یا لا شیء من الانسان به حجر، تصور میکنی موضوع رو که انسانه، این یک. تصور محمول، این دو، حجر هم تصور میکنیم، انسان هم تصور میکنیم. نسبت ایجابیه، این سه. نفی نسبت ایجابیه، چهار. پس سه تا تصور داریم، چهارمی دیگه تصور نیست، فعله، نفی میکنیم. پس یکی تصور موضوعه، تصور محموله، تصور نسبت ایجابی است. تا اینجا سه تا تصوره، بعد یه فعل انجام میدیم، نفی میکنیم این نسبت حکمیه رو، نسبت ایجابیه رو نفی میکنیم، یه فعل انجام میدیم، سالبه محصل میشه. در موجبه سالبت المحمول این چهار تا کار رو میکنیم، بعد میگردیم پنجمین کار رو انجام میدیم. یعنی سه تا تصور داریم، دو تا کار. فرقش اینه با سالبه و موجبه مسائل محصله. ابتدا تصور میکنیم موضوع رو، بعد محمول رو، بعد نسبت ایجابیه رو، بعد رسم میکنیم این نسبت ایجابیه رو. سه تا تصور داریم، بعد فعل انجام میدیم، رسم میکنیم نسبت ایجابیه رو. بعد این رفعی رو که برای نسبت ایجابیه شده میبندیم به موضوع. این کار پنجمه، یعنی حمل میکنیم بر موضوع، حمل اشتباه گفتن، مرتبط میکنیم به موضوع یا اثبات میکنیم برای موضوع. در موجبه سالبت المحمول شما محمول رو با لیسهی که دارد رابطه رو قطع میکند، نه لیسهی که جز محمول شده. محمول رو با لیسهی که رابطه رو قطع کرده مجموعاً دارید حمل میکنید و ایجاب میکنید برای موضوع. این کار تو موجبه سالبت المحمول انجام میگیره، چه در سالبه محصله انجام نشده. این کار پنجم که شما یه جوری این محمول و سلب و به موضوع نسبت میدید، در سالبه نسبت نمیدید، در سالبه فقط نسبت ایجابیه رو سلب میکنید. بعد از اینکه سلب کردیم دیگه کاری انجام نمیدید، ولی در موجب سالبت المحمول بعد از اینکه نسبت ایجابیه رو سلب کردید کار دیگه انجام میدید که تمام این مسلوب و حرف سلب و اینا رو همه رو باز مرتبط میکنید به موضوع. این تمام شد. حالا دقت کنید، این شخصی که میخواد جواب بده، همینجا رو به جوابش نمیخوام بشن، بازم میخوام مطلب دیگری بگم غیر از توضیح سالبت المحمول. حالا که سالبت المحمول معلوم شد، میخوام یه مطلب دیگری توضیح بدم، بعد وارد جواب میشن. مطلب دیگری که جواب توضیح داده میشه اینه که فرق بین سالبه محصله و موجبه سالبت المحمول، این مستشفی میگه فرق اعتباریه، دیگران میگن فرق واقعیه. این مستشفی میگه فرق اعتباریه. فرق اعتباری یعنی یک بار شما سلب میکنید رابطه رو، یک بار این رابطه سلب شده رو نسبت میدید به موضوع. ایشون میگه این فرق اعتباریه، دیگران میگن این فرق واقعیه. بعد این مجید که فرق رو اعتباری دونسته میگه بین سالبه محصله و بین موجبه سالبت المحمول فرق معنوی نیست، فرق واقعی نیست و اینم بدیهیه که بینشون فرق نیست. چون دقت کنید در سالبه محصله شما این کار رو میکنید، محمول رو از موضوع میکنید، محمول رو از موضوع میبرید. در موجبه سالبت المحمول محمول بریده شده رو برای موضوع اثبات میکنید، یعنی متصف میکنید موضوع را به این که این محمول نیست. این که متصف میکنید موضوع را که این محمول نیست چه فرق میکند با این که محمول از موضوع ببرید؟ از نظر من هیچ فرق نمیکنه. چه بگید این موضوع این محمول رو ندارد، یعنی متصف به این محمول نیست، چه بگید که ما محمول از این موضوع میکنیم، هر دوش چیه؟ پس سالبه محصله از نظر معنا با موجبه سالبت المحمول یکیست و به عکس موجبه سالبت المحمول با سالبه محصله یکیست، از نظر معنا یکی هستند. فرقشون فرق اعتباریست. تا اینجا حرف مقدمه‌ای که برای حرف مجید میخواستم از کنم تمام شد. در مقدمه دو تا بحث کردیم، یکی این که توضیح دادیم که موجبه سالبه معدوله و موجبه یه سالبت محمود چیه. دوم این که بیان کردیم که فرقشون به نظر این مجید اعتباریست و واقعا و معنا با هم تفاوتی نداره. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، حالا مجید میخواد جواب بده. مجید میگه که قضیه موجبه سالبت المحمول حکمش حکم سالبه است، همونطور که در سالبه ما احتیاج به وجود موضوع نداریم، در موجبه سالبت المحمول هم احتیاج به وجود موضوع نداریم. پس دقت کنید، پس اگر مستدلی که میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه به قضیه سالبت المحمول تمسک کند، دلیل از تمام نیست. تو استدلال به وجود ذهنی این بود که محمول رو تو برای موضوع اثبات میکنی، محمول ثبوتی رو برای موضوع اثبات میکنی، موضوعت باید ثابت باشد تا چیزی برش اثبات شود. کجا ثابته؟ در خارج که نیست، پس باید در ذهن باشد. مستدل اینطور گفت که باید موضوع این که این قضیه در ذهن ثابت باشد و اگر ثابت بود وجود ذهنی ثابت میشه. همونطور که دقت میکنید مستدل اثبات میکرد محمول رو برای موضوع. این مجید میگه در جایی که قضیه‌مون موجبه باشد، حالا چه موجبه محصله چه موجبه معدوله، میتونیم بگیم چیزی رو برای موضوع اثبات کردیم و موضوع باید موجود باشد تا چیزی برش اثبات شود. حالا اگر در خارج موجود نبود در ذهن موجود باشه، استدلال مستقل تمام میشه در صورتی که قضیه موجبه رو یا موجبه معدوله رو طرح کنه. اما اگر استدلال کنه به یه قضیه سالبه، بگه تو در این قضیه سالبه محمولی رو از موضوع سلب کردی، باید موجود موجود باشه، میگه اشتباه کردی، در سالبه لازم نیست موضوع موجود باشه، که بعد تو بگی اگر در خارج موجود نیست حتما در ذهن موجود. در سالبه در موجبه سالبه تو محمول هم اگر خواست مستدل استدلال کنه، میگه استدلال تمام نیست. یعنی اگر یه قضیه یا بود که موجبه سالبه تو محموله، گفت در این موجبه سالبه تو محمول شما محمول سالبه رو برای موضوعت اثبات کردی، پس موضوعت باید موجود باشه، چون در خارج موجود نیست در ذهن باید موجود باشه. بخواد از این طریق موجود ذهنی نتیجه بگیره، بازم میگه اشتباه کردی، در موجبه یا سالبت المحمول هم وجود موضوع لازم نداریم، تا اگر در خارج نبود حتما در ذهن باشه. پس نه این مستدل میتواند به سالبه تمسک کند نه به موجبه سالبت المحمول، چون هر دو حکمش نیست، فقط میتواند به موجبه محصله یا به موجبه معدوله تمسک کند. تا اینجا مطلب روشن؟ حالا ما در استدلالمون چی گفتیم؟ گفتیم ما در قضایای احکام ثبوتی رو، این تو چه مهمه، ما در قضایای احکام ثبوتی را برای موضوعاتی که در خارج نیستن اثبات میکنیم. مثلا این موضوعات در خارج نیستن باید در ذهن باشند. اثبات احکام ثبوتی مستلزم این است که موضوع ثابت باشد و چون در خارج ثابت نیست باید در ذهن ثابت باشد. این استدلال ما بود. حالا این موجود میگه منظورمون از احکام ثبوتی احکامی است که واقعا ثبوتی باشد. اگر سلبی بودن، یعنی محمولتون سلبی بود، حتی اگر ایجابش کردید برای موضوع که قضیتون بشود منجه به یه سالبت المحمول، بازم نمیتونید به این چنین دلیل استدلال کنید. پس مرادمون از احکام ثبوتی احکامی است که سلب درش راه پیدا نکرده، نه ثبوتی یعنی ثبوت فی الخارج تا اشکال کنید که محال است، نه ثبوتی یعنی ثبوت به ذهن تا اشکال کنید مساطر است، بلکه ثبوتی یعنی مالا سلبفی و با مالا سلبفی خواستیم موجبه سالبت المحمول خارج کنیم که به اون نمیشه استدلال کرد، به موجبه میشه استدلال کرد. پس در دلیل که ما گفتیم قضیه ای داریم که در اون قضایا احکام ثبوتی برای موضوعات ثابت شدن و این موضوعات اگر فرد خارجی ندارن باید فرد ذهنی داشته باشن و الا اثبات این محمولات براشون غلطه، در این استدلال ما به احکام ثبوتی که سلب درشون راه پیدا نکرده توجه داشتیم و خواستیم بگیم اگر قضیه‌مون موجبه بود و محمولش ثبوتی بود، موضوعش اگر فل خارج فردی نداشت فل زن باید فردی داشته باشه. تمام حرف ما اینه. پس مراد از ثبوتی نه ثبوت فل خارج است تا شما اشکان کنید، نه ثبوت فل زن است، بلکه مراد از ثبوتی این است که سلب درش نباشه. و با این بیانی که میگیم سلب درش نباشد، اون قضیه موجبه سالبت المحمول خارج شدید، چون در قضیه سالبت المحمول محمول ما ثبوتی نیست، محمول ما در سلب وجود داره، ولو این محمول رو اثبات میکنیم برای موضوع و خود همین اثبات مستلزم این است که مثبت الله موجود باشد و چون در خارج موجود نیست باید در ذهن موجود باشد. ولی ما به این استدلال نمی کنیم، چون در قضیه موجبه سالبت المحمول لازم نیست مثبت الله موجود باشد، حکم حکم قضیه سالبه است، فقط در قضیه موجبه است که باید مثبت الله ثابت باشد. دقت کنید اساس دلیل دومی که برای وجود ذهنی آوردیم همین تیکه بود که محمول رو برای موضوع اثبات میکنی و مثبت الله که موضوع باید موجود باشد، چون در خارج موجود نیست پس در ذهن موجوده. چون تمام استدلال این بود که مثبت الله باید موجود باشه، این موجود میگه مثبت الله لازم نیست موجود باشه در قضیه سالبت المحمول، در قضیه موجبه چرا مثبت الله باید موجود باشه؟ پس دلیل شما باید ناظر باشه به قضیه موجبه تا دلیل تمامی باشه. اگر ناظر باشه به قضیه سالبت المحمول دلیل تمامی نیست، همونطور که اگر ناظر باشد به قضیه سالبه دلیل تمامی نیست. پس این که ما گفتیم من احکام ثبوتی رو حمل کنی، منظورم این بود که قضیه رو موجبه ده قرار بده، سالبت المحمول قرار نده، نه منظورم این بود که احکام ثبوتی یعنی ثابت فی الخارج یا ثابت فی الذهن، تا شما اشکال کنید که نه ثابت فی الذهن درسته نه ثابت فی الخارج درسته. اصلا ما بحث از ثابت فی الذهن فی الخارج نداشتیم، ما بحث این داشتیم که احکام ثبوتی باشه یعنی سلبی تشکر باشه. دقیقا این چی شد؟ جواب خلاصش این شد که ما قضیه ای رو مورد استدلال قرار میدیم که در اون قضیه محمول ثبوتی باشد و برای موضوع اثبات شود، اثباتی که مستلزم ثبوت مثبت الله باشد، نه اثبات در قضیه سالبت المحمول که مستلزم ثبوت مثبت الله نیست، چون حکم سالبت المعمول حکم سالب است. حالا برای دقت مجقد یا جاب از اشکالی که جلسه گذشته خوندیم و امروز به دو تقریب بیان شدیم، یا جاب به این که مراد به ثبوتیه که گفتیم احکام ثبوتیه، مراد قضیه که لیسه سلب و داخلن فی مفهوم ها، مراد احکامی است که گفتیم احکام ثبوتیه، منظور اون محمولات ثبوتیه بود، منظور احکامی است که لیسه سلب و داخلن فی مفهوم ها، سلب در مفهوم اون احکام داخل نیست. این احترازن عن الموجبت سالبه تا چهار خط حالت جمله معترضه داره، بعد از چهار خط مقدمه دوم میگیم و و اذا کانت الامور المحموله ثبوتیتا لا سلبتی مفهومها کان مفهومها تاخر. این احترازن حالت جمله معترضی داره. چرا شما ثبوتیه را آوردید و منظورتون از ثبوتیه مالش سلب و داخلتی مفهومها بود؟ اصلا من ثبوتیه را آوردیم تا قضیه سلبت المحمول خارج بشه، چون در قضیه سلبت المحمول اینطور نیست که حکم ثبوتی رو مترتب کرده باشیم، بلکه حکمی رو که سلب درش حضور داره مترتب کردیم. احترازن از موجبه سلبت المحمول، زیرا صدق این موجبه سلبت المحمول اقتضا نمی کند وجود موضوع اصلا. یعنی لازم نیست که موضوع موجبه سلبت المحمول موجود باشد، نه در خارج نه در ذهن. اگر اقتضا نمی کند ثبوت موضوع رو، دیگه دلیل نمی تونه از این قضیه استفاده کنه، چون در دلیل می‌خواستیم از ثبوت موضوع استفاده کنیم و می‌گفتیم چون در خارج نیست پس باید در ذهن باشه. این قضیه برای ما ثبوت موضوع رو لازم نمی‌دونه. وقتی لازم ندونست در استدلالمون نمی‌تونیم از این قضیه استفاده کنیم. چرا ثبوت موضوع در قضیه سالبت المحمول لازم نیست؟ چون سالبت المحمول به سالب محصله رجوع می‌کند و در سالب محصله وجود موضوع لازم نیست. لأن حقیقت هاینی سالبت المحمول رجوع می کند به سالبه، به معنای سالبه. از نظر معنا هر دوشون یکی هست، ولو بینشون فرق اعتباری هست. ضرورت ان انتفاع صدق، بعد از ضرورت ویرگو گذاشتی، ویرگو باید خط بخونه. ضرورت ان انتفاع، یعنی اینطور نخونید حقیقت ها راجعتون الى معنی سالبه ضرورت ان، اینطور نخونید که مصحح اینطوری خونده، بلکه بگید لأن حقیقت ها راجعتون الا من از سالبه تمام شد. اون وقتی بکنید استدلال ضرورت ان انتفاع شه ان آخر تا آخر، زیرا بدهیست که انتفاع شه یعنی محمول، ان آخر یعنی موضوع، که در قضیه سالبه محصله اتفاق می افتد مستلزم این است که آخری یعنی موضوع متصف شود به انتفاع شه ان، یعنی متصف شود به انتفاع محمول از او در سالبه محمول، یعنی سالبه محصله مثل سالبت المحمول است و بالعکس، یعنی محصل سالبت المحمول هم مثل محصل است، محصل مثل سالبت المحمول، سالبت المحمول هم مثل محصل است، چون در یکی میبریم محمول از موضوع، در یکی میگیم این محمول بریده موضوع متصف است به محمول بریده شده، از نظر معنا فرقی نمی کنه، بل لا اختلاف بینهما الا بالاعتبار. خب پس سالبت المحمول از نظر معنا مثل سالب محصل است. حالا که مثل سالب محصل است، حکم سالب محصل را داره، یعنی ولا شده که صدق سالب محصل لا یقتضی وجود موضوع را سکزا ما یا لازم ها، یعنی قضیه سالبت المحمول هم که ملازم قضیه سالب است، او هم اقتضا نمی کند وجود موضوع را. هر دو حکمشون یکیست، اگر معناشون یکیست فرقشون اعتباریست، پس حکمشون هم یکیست. اگر اون موضوع رو لازم نداره، اینم موضوع لازم نداره. حالا جمله معترضمون تموم شد، برمیگردیم به اون اصل است. مراد به ثبوتی مالیسه سلب و داخلن فی مفهومها، حالا و اذا کانت الامور المحموله ثبوتیتا لا سلب فی مفهومها کان الحکم بها ایجابا حقیقیا لا راجعا الی السلب. اگر اون مقدمه اول بود که در قضایایی ما داریم که محمولاتمون ثبوتیست، ثبوتیست یعنی سلب درش داخل نیست. حالا مقدمه دوم رو زمین میکنیم، استدلال تموم میشه، استدلالی که برای وجود ذهنی کردیم تموم میشه. اینطور میگیم اگر امور محمول ثبوتی بودن و سلبی در مفهومشون نبود، حکم به این امور بر موضوعات میشود ایجاب حقیقی لا راجع اندر از سلب، و اگر ایجاب حقیقی شد اقتضا میکنه این تتمسی که باید فکر میکنیم، و اگر ایجاب حقیقی شد اقتضا می کند وجود موضوع را، و چون موضوع در خارج نیست پس باید در ذهن باشد و ثبت وجود ذهنی. استدلال به این صورت پیش میاد که ابتدا میگیم احکام ثبوتیه داریم، بعد میگیم اگر احکام ثبوتیه داشتیم و سلب درش دخالت نداشت قضایامون می شود ایجاب حقیقی، اگر قضایامون شد ایجاب حقیقی قهرن اقتضا می کند وجود مثبت الله را، یعنی موضوع را، و چون مثبت الله یعنی موضوع در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه، توجه میکنه که استدلال تمام میشه. پس استدلال ما ناظر بود به احکام ثبوتی به این معنا که احکامی باشد که سلب درش داخل نباشد. چرا این قید آوردیم؟ تا سالبت المحمول خارج شود. چون به سالمت المحمول نمیتونیم تمسک کنیم، همونطور که به سالم محصل نمیتونیم تمسک کنیم. خب بس تمام شد، جواب سوم هم داده شد، بعدا خواهیم گفت انشاءالله که این جواب سوم کافی نیست. الحمدلله.